څه ډول عکس العمل ښیي. درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې د پښتو خبرونو وروستۍ مجله چې وم اوریدله، د داری وروستۍ مجلې لپاره جاوید حسنزاده صاحب سټوډیو ته راغلی ده. حسنزاده صاحب بخیر راغلی.
تشکر، خسته نباشین افغان صاحب. شنونده عزیز سلام، ساعت 6:30 شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین و حال میپردازیم به نشر مطالب این مجله خبری. در نخست باید بگویم که در صدر مطالب این مجله خبری خواهید شنید که مشران جرگه افغانستان در عکس العمل به فرشته خواندن طالبان از سوی مشاور برکنار شده شورای عالی صلح عکس العمل نشان داده و گفته هر کسی که چنین اظهارات را به حمایت از طالبان انجام بده باید محاکمه شود. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های مجله خبری، نخست توجه کنیم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده دارد.
امروز و فردا در افغانستان ماتم ملی اعلان شده است. ایران میگوید که توافق تاریخی اتمی که ایران و قدرت‌های جهان به آن دست یافتند روی آن مذاکره نخواهد شد. و 7 کارگر مهاجر قرقیزی در یک حادثه ترافیکی در روسیه جان دادند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان امروز و فردا را ماتم ملی در کشور اعلان کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که اواخر امروز به نشر رسیده است آمده که به منظور همدردی و غمشریکی با خانواده های قربانیان حوادث مرگبار اخیر در کابل، قندهار و هلمند، روزهای یکشنبه و دوشنبه اعضای ملی اعلان شده و بیرق های افغانستان در این دو روز در نمایندگی های سیاسی این کشور در خارج نیمه برافراشته خواهند بود. در خبرنامه همچنان آمده است که مراسم خاص اعتراف دعا بر روی قربانیان این رویدادها به شمول دیپلمات‌های امارات متحده عربی در مسجد ارک، مساجد سراسر افغانستان و نمایندگی‌های سیاسی این کشور در جهان برگزار می‌شود. در حمله شهر قندهار 5 دیپلمات امارات متحده عربی نیز کشته شدند. عبدالحکیم مجاهد، عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان، در از عضویت این شورا برکنار شد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که آقای مجاهد بنابر اظهارات غیر مسئولانه و توهین آمیزی که داشته از سمتش سبکدوش شد. امید میثم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
بر اساس فیصله و تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی، آقای عبدالحکیم مجاهد بنا به اظهارات غیر مسئولانه و توهین‌آمیزی که داشتند از عضویت شورای عالی صلح برکنار گردیدند.
عبدالحکیم مجاهد به روز پنجشنبه در نشسته در کابل طالبان را فرشته های صلح خوانده بود، اما او پس از نشر گزارشات در این مورد گفته است که وی سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را بیان کرده است. در همین حال مشران و جرگه افغانستان میگوید کسانی که از آدرس نظام افغانستان حمایتشان را از قاتلین مردم اعلام میکنند باید مجازات شوند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز مشران و جرگه گفت حکومت باید از چنین اشخاص تحقیق نموده و آنان را به جزای اعمالشان برسانند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای بازداشت عاملین انفجار صبح امروز در ننگرهار تلاش میکند. در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 7 فرد ملکی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در یک خبر دیگر از ننگرهار داریم که مقام‌های محلی این ولایت میگویند که شورشیان وابسته به گروه داعش 13 عالم دین را در ننگرهار از مدرسه ملا مشر ولسوالی هسکمین صبح امروز که مصروف تدریس بودند با خود بردند. ادامه خبرها. نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان ها امروز در شهر پاریس در یک اجلاس گرده هم می آیند. آنها در این نشست خواهان اثرگیری گفتگوها میان اسرائیل و فلسطین خواهند شد و حمایتشان را از راه حل دو دولت بار دیگر ابراز خواهند کرد. فلسطینی ها از این گرده همایی استقبال کردند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که از اشتراک در آن خودداری کرده است، امروز در اجلاس کابینه اسرائیل در بیت المقدس گفت: کنفرانسی که امروز در پاریس برگزار می شود یک کنفرانس بیهوده است و میان فرانسه و فلسطینیان هماهنگ شده است. هدف کنفرانس تحمیل شرایط بر اسرائیل است و آن در تضاد با منافع ملی ماست. این دستیابی به صلح را دیگر هم دور می سازد، زیرا این موقف فلسطینیان را تقویت می بخشد و به آنها کمک می کند که از گفتگوهای مستقیم بدون قید و شرط خودداری کنند. دور گذشته گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین پس از نوم مذاکرات در اپریل سال 2014 با شکست مواجه شد. ایران میگوید که روی توافق تاریخی اتمی که ایران و قدرت‌های جهان با آن دست یافتن مذاکره نمی‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران این سخن را امروز پیش از اولین سال و روز تطبیق این توافقنامه در تهران گفت. عراقچی در صحبت با خبرنگاران همچنان گفت که اداره جدید آمریکا نمی‌تواند که از این توافق عقب رود و افزود که قوانین بین‌المللی واشنگتن را مکلف می‌سازد تا این توافقنامه را تطبیق کند. چین به آمریکا هشدار داده است که پالیسی چین واحد که از مدت‌ها به این سو پذیرفته شده است قابل بحث نمی‌باشد. چین این مطلب را در حال ابراز کرده است که نشانه‌های موجودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا روابط را با تایوان تقویت بخشد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک اعلامیه گفت در جهان صرف یک چین موجود است و حکومت کمونیست در پکینگ یگانه حکومت مشروع است که از چین نمایندگی می‌کند. و هفت کارگر مهاجر قرقیزی در یک حادثه ترافیکی در منطقه ساراتوف روسیه جان دادن. به اساس گزارش رسانه ها موتر که این کارگران مهاجر را حمل می کرد با یک موتر دیگر اوایل امروز در یک شاهراه تصادم کرد.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و در ادامه این مجله خبری این هم داشته های برنامه. رئیس مشان جرگه افغانستان میگوید کسانی که در نظام مزدوران بیگانه را حمایت میکنند باید محاکمه شوند.
زما وختونه د مشان جرگه د ادرس د حکومت د داده چی هغه څوک چې د افغانستان د نظام د ادرس د طالبانو د حمایت او د قاتلینو د حمایت او د هغوی د سپورت لپاره خپل غږ دیږي د هغوی نه باید پوښتنه وشي.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که عملی ساختن سفارشات اداره عالی تفتیش از سوی اداره حکومتی یک نیاز جدی است و نباید در کار این اداره مداخله صورت گیرد.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهادی دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از نهادهای کشی استخباراتی انتقاد کرده میگویند این نهادها نتوانستند از عملات مشابه مخالفان مصالح دولت در شهرها جلوگیری کنند. اینها و مطالب دیگر در این مجله خبری. ما را همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما و به کسانی که تازه با ما پیوستند هم خوش آمدید میگیم. پس از آن که شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان برخی از اعضای شورای عالی صلح را بر حمایت طالبان متهم کرده و بر بسته شدن در این شورا تاکید کردن، رئیس و مشران جرگه از حکومت خواست تا به نظام و بهبود آن توجه جدی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه در واکنش به فرشته خواندن طالبان از سوی مشاور برکنار شده شورای عالی صلح تاکید کرد خائنانی که در نظام مزدوران بیگانگان را حمایت میکنند باید محاکمه شوند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد
فرشته و مقدس خواندن گروه طالبان از سوی عبدالحکیم مجاهد شورای عالی صلح را نیز با انتقادهای تندی روبرو ساخته است و اعضای مشران جرگه این شورا را ستون پنجم می خوانند. مشران جرگه افغانستان می گوید حضور برخی از چهره ها در شورای عالی صلح که به گفته آنان خائنین نظام هستند و جز حمایت طالبان دیگر دستاوردی ندارند به نفع این کشور نیست. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه با اشاره به گفته های عبدالحکیم مجاهد بر مجازات کسانی تاکید می‌ورزد که اعمال قاتلان افغانستان را توجیه می‌کنند.
زمانی که در یک نظام انضباط وجود نداشته باشد و محاکمه وجود نداشته باشد، اعتراض هم وجود نمی‌داشته باشد. متاسف هستم که از دسترخوان نظام دولت کسی یک بار دیگر سر بلند کرد که طالبان را فرشتگان صلح می‌گوید. جای چنین افراد زندان است و باید کسانی که از آدرس نظام اعمال طالبان را جواز می‌داند مجازات گردد.
عبدالحکیم مجاهد مشاور برکنار شده شورای عالی صلح افغانستان سه روز پیش در نشست که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود طالبان را فرشته های صلح و مقدس خواند. اما پس از انتقادها وی گفت که سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا را در مورد طالبان بیان کرده است. ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان مجاهد در اعلامیه به رسانه ها از پیگیری و تصمیم گیری جدی در این زمینه نیز هشدار داده است. در این حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی تایید کرده که عبدالحکیم مجاهد از سمتش برکنار شده است. در این میان گلاله اکبری یک عضو مشران جرگه شورای عالی صلح را ستون پنجم میخواند و به تعلیق شدن بیدرنگ این شورا تاکید میورزد.
ستون پنجم کسایی که داخل شورای عالی صلح، شورای عالی صلح چی نتیجه داده، چی دستاورد داره، ولی ببینید کسای آخر از دری از شورای عالی صلح میبره که طالبان که هر روز خون مردم افغانستان میریزانه و اونا را فرشته ها خطاب میکنه.
پیش از این شاهزاده شاهد یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خوانده بود. با این همه نبی مصطفی زاده یکی دیگر از اعضای مشران جرگه با اشاره به سه حمله خونین در یک روز که در کابل، کندهار و هلمند رخ داد میگوید با گروه های منفور که بالای کودکان، زنان و جوانان رحم نکردند زمزمه های صلح نتیجه در پی نخواهد داشت. وی تاکید میکند که دروازه شورای عالی صلح باید بسته شود و با هزینه های هنگفت آن نظامیان افغان تجهیز گردند. اما امین الدین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی میگوید مسئولیت این شورا این نیست که حتما طالبان را به صلح بکشاند.
مسئولیت شورای عالی صلح این نیست که حتما مخالفین به صلح بکشاند. فراهم ساختن زمینه ها برای مخالفین هستند، این توها نمیپذیرند. این سوال باید از واشه. من فکر میکنم که کلی فیصله کردن عادلانه نخواهد باشه. دستاوردهای هم داریم ولی او دستاوردهایی را که باید میداشته باشه تا او باید انسانوز او براورده میشه.
در این میان عبدالحی آخوندزاده یکی دیگر از سناتوران با اشاره به سخنان عبدالحکیم مجاهد میگوید شواهد در دست دارد که شورای عالی صلح برای برخی از اعضای این شورا اسلحه داده است. به گفته وی فرزندان شماری از آنان بزرگان طالبان بوده و خودشان پول هنگفتی را از شورای عالی صلح به دست می آورند.
مجله خبری رادیو آزادی.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که عمل ساختن سفارشات اداره عالی تفتیش است و ادارات حکومتی یک نیاز جدی و امر حتمی است. سرور دانش روز یکشنبه در نشست بررسی قطعیه دولت گفت که برای به میان آمدن حکومتداری خوب و جلوگیری از تداخل وظیفوی باید این مسائل به گونه جدی در نظر گرفته شود. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید میکند که در امور اداره عالی تفتیش باید مداخله صورت نگیرد و برای شفافیت مالی و حسابدهی باید سفارشات این اداره به گونه کامل در نظر گرفته شود. سرور دانش روز یک شنبه در نشست بررسی قطعیه دولت گفت که همه ادارات حکومتی ملزم است که به نظرات این اداره وقع بگذارد تا به گفته وی کارهایشان به گونه بهتر و شفافتر انجام شود. با گفته آقای دانش حکومت متحد به خدمات بهتر و حکومتداری خوب بوده و همه ادارات حکومتی باید این موضوع را در نظر گیرند.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهادی دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند. آنچه که برای اداره عالی تفتیش و برای همه ما بسیار مهم است حفظ استقلال و بی‌طرفی در اجراءات و تصامیم اداره است.
سرور دانش میگوید که بررسی های اداره عالی تفتیش نشان میدهد که نهادهای افغانستان در زمینه تطبیق قانون ضعیف عمل کرده و وی نیز این موضوع را میپذیرد. با گفته وی از سال 2013 میلادی تا حالا 206 قضیه فساد از سوی اداره عالی تفتیش جهت بررسی به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شده است. در این حال اداره عالی تفتیش میگوید که برخی از ادارات حکومتی خواستها و سفارشات این اداره را در نظر نگرفتند. محمد شریف شریفی رئیس این اداره گفت که 5550 سفارش به منظور تطبیق یافته های این اداره به نهادهای حکومتی افغانستان فرستاده شده و صدها میلیون افغانی به خزانه دولت تحویل گردیده است.
در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین بیشتر از 2 میلیارد افغانی و 1.48 میلیون دلار در سال 1394 و مبلغ 1.7 میلیارد افغانی و بیشتر از 20 میلیون دلار الی برج میزان 95 به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده است.
آقای شریفی تاکید میکند که تلاش های آنان این است تا در سیستم مالی ادارات افغانستان بهبود به میان آید و از فساد مالی جلوگیری صورت گیرد. از سوی هم اسدالله سعادتی یک عضو کمیسیون تفتیش و محاسبه ولسی جرگه در این نشست گفت که این جرگه نیز سعی میکند تا جلو فساد گرفته شود و در مسائل مالی و حسابدهی شفافیت کامل به وجود آید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما مجله خبری رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه از نهادهای کشفی و استخباراتی انتقاد کردن میگویند این نهادها نتوانستند از حملات مشابه مخالفان مصالح دولت در شهرها جلوگیری کنند. این اعضای ولسی جرگه میگویند نبوده هماهنگی میان نیروهای امنیتی سبب شده تا مخالفان مصالح دولت در هدف قرار دادن هدفهایشان کامیاب نشوند. نصرت پاسا در این باره گزارش دارد.
در این اواخر حملات مشابه انفجاری و انتحاری در کابل و شمار از ولایت‌ها افزایش یافته و باعث نگرانی شمار از اعضای ولسی جرگه شده است. این اعضای ولسی جرگه نبوده هماهنگی کامل میان نیروهای امنیتی را یکی از عوامل افزایش چنین حملات می‌دانند. سیمین بارکزای یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه روزی یکشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
دشمن افغانستان قوی شده میره و ناهماهنگی که ما بین نیروهای امنیتی، مثلا اردوی ملی با پلیس ملی، امنیت ملی با اردوی ملی و این ناهماهنگی که ما بین این ارگان ها وجود داره، نمیتونن واقعا همو حمله دشمن به موقع خونسا بسازن. باعث ازی میشه که ما متاسفانه هر روز هموطنان خوره دست بدیم.
این اثرات در حال صورت میگیرد که مخالفان مصالح دولت در این اواخر حملاتشان را افزایش دادند و برخی این حملات بالای اهداف مشابه و با گونه مشابه انجام میشود. روز سه‌شنبه هفته گذشته باشندگان کابل، هلمند و قندهار شاهد حملات انفجاری و انتحاری بودند که بر اساس معلومات مقام‌های افغان در این رویدادها حدود 50 تن کشته و بالاتر از 100 تن دیگر زخمی شدند. در میان این رویدادها انفجار در مهمانخانه ولایت قندهار بی سابقه بود که در آن دیپلمات‌های امارات متحده عربی و شمار از مقام‌های افغان را هدف قرار داد. حملات انتحاری پی در پی در مقابل یکی از نهادهای مربوط به شورای ملی در شهر کابل صورت گرفت که در آن به گفته مسئولان امنیتی 38 تن به شمول مردم عام و کارمندان شورای ملی کشته و 97 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این هم حملات مشابه در مقابل وزارت دفاع ملی و حوزه دوم امنیتی پلیس به وقوع پیوست که در اول یک انفجار صورت گرفت و پس از تجمع مسئولان امنیتی، حمله کننده انتحاری با لباس نظامی مواد جاسازی شده در بدنش را در میان نیروهای امنیتی منفجر ساخت. در این رویداد به شمول شمار از مسئولان امنیتی تعداد افراد ملکی نیز کشته و زخمی شدند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی به گناه‌های مختلف هدف حمله قرار گرفتند که در آن به افراد ملکی هم آسیب رسیده است. حالا پرسش اینجاست که چرا نیروهای امنیتی تا حال نتوانستند از حمله های مشابه جلوگیری کنند. شمار از کارشناسان نظامی به برخی عوامل دیگر در این مورد اشاره می کنند. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان ضعیفی و ناهماهنگی در ارگان های امنیتی را از عوامل می داند که باعث افزایش حملات مشابه در کشور شده است.
در کابل دیخار حمله یا نرونو روزایی که دست
تو حمله بشد نو تسوسی
در این اواخر در شهر کابل حملات مشابه صورت گرفته و نیروهای امنیتی بدون اینکه نظم را مراعات کنند وارد ساحه می شوند که این کار نشان دهنده این است که در بخش امنیتی یک رهبری درست نداریم و برای جلوگیری از چنین حملات یک پلان منظم وجود ندارد.
هغه دغه حملو د مخنیوي د فارس نه جوړدي او نه ورته پلان
لري. کارشناسان نظامی همچنان میگویند مقرری ها بر اساس روابط در نهادهای امنیتی یکی دیگر از عوامل عملی شدن قوانین در نهادهای امنیتی و نفوذ مخالفان مصالح دولت در میان نیروهای امنیتی است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی هماهنگی خوبی دارند و توانستند تا بر اساس یک پلان منظم از بسیاری حملات مخالفان مصالح دولت جلوگیری کنند و این نیروها در این بخش از تمام امکانات خود کار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت
تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان به مناطق بیشتر از نظر به اینکه تصور میشه یا دشمن تلاش دارد. به ده ها حمله دشمن روزانه خونسان میشه از حمله ها جلوگیری صورت میگیره. در هر 24 ساعت بیش از 5 تا 8 حلقه مینی که توسط طالبان جا به جا میشه او را خونسان میکنه نیروهای ما. یعنی تمام نیروها در هر جایی که هستن هم از پلیس و اردوی ملی افغانستان متوجه وضعیت هستند.
آقای صدیقی از مردم میخواهد تا برای جلوگیری از حمله های مخالفان مصالح دولت با نیروهای امنیتی همکاری کنند. اما عتیق الامرخیل کارشناس مسائل نظامی میگوید تا زمانی که برای جلوگیری از حملات مشابه مخالفان مصالح دولت یک پلان منظم تهیه نشود، جلوگیری از تکرار چنین حملات کار دشواری خواهد بود.
شنیدین که شماره از اعضای ولسی جرگه از نهادهای کشفی و استخبارات انتقاد کردن میگن که این نهادها نتوانستند از عملات مشابه مخالفان مصالح دولت در شهرها جلوگیری کنند. این در حال است که امریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز میگه که ده ها تن از جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم فرصتهای شغلی در ادارات دولتی ولایت به صفوف مخالفان مصالح حکومت پیوستند. اجمل آریان در مورد جزئیات دارد.
در کندز ده ها تنی از جوانان تحصیل کرده به علت بیکاری با مخالفان مصالح حکومت یکجا شدند. مسئولان امارت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگن که نبود کار و مصرفات های سالم باعث شده که ده ها تنی از جوانان تحصیل کرده این ولایت به صفوف مخالفان مصالح حکومت یکجا شوند. عبدالغفور هوتک آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رادیو آزادی گفت که تعدادی از این جوانان از پوهنتون‌ها به درجه لیسانس فارغ شدند، اما به دلیل بیکاری و تنگدستی با گروه مخالفان مصالح حکومت یکجا شده اند.
دلیل چتلی دی دوی اکثریت مطلق باسواد سوانندی حتی در تداول اسم چی در
همین جوانانی که به طرف طالبان مصالح رفتند اکثرتشان جوانان تحصیل یافته و لیسانس هستند. به طور مثال همین اکنون سه تن از جوانانی که دلگی مشر هستند و در ولسوالی دشتچرچی صفوف طالبان مصالح را تنظیم کردند و در برابر دولت میجنگند، هر سه آنان لیسانس هستند. با این همه شماری از فعالان جامعه مدنی کندز در مورد پیوستن جوانان تحصیل کرده با مخالفان مصالح حکومت ابراز نگرانی کرده میگویند تا زمانی که برای جوانان در کشور بخصوص در کندز زمینه کار مساعد نگردد نامنیها در این ولایت ادامه خواهد داشت.
زمانی که جوانای ما فرصت های کاری برشان مساعد نشد طبیعی است که اینا از مجبوریت و یا از دلیلی که دشمن در این نقطه بسیار احساس عمل میکنن و اینا را فریب میتن و از این ضعف و نقطه ضعفی که وجود داره که امان عدم وظیفه و فرصت های کاری است از این نقطه دشمن را استفاده میکنه و اینا را در جبهات خود سوق میدن.
فرار جوانا از خصت کشور یا ولایت قنوز یک جفای بسیار بزرگ است. دولت مرکزی باید به خاطر جلوگیری از فرار ازیا پیوستنشان با مخالفین دولت باید برنامه های سودمند را به دست بگیرن.
از جانب دیگر محمد ظاهر عظیمی رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کندز با ابراز بی‌خبری از این موضوع میگوید که تلاش دارند تا برای جوانان بیکار این ولایت فرصت‌های مناسب کاری را مساعد کنند.
در این زمینه کدام معلومات مشخص ندارم. این موضوع را ما برنامه‌های را دولت جمهوری اسلامی افغانستان حکومت وحدت ملی تلاششی است که بتانه زمینه‌های کاری را برای جوانان که در اینجا هستند مساعد بسازه. ما
آمر امور جوانان کندز هشدار می‌دهد اگر دولت افغانستان به اسرع وقت به این مسئله چاره نسنجد صفوف مخالفان مصالح حکومت با پیوستن جوانان تحصیل یافته و غیر تحصیل یافته قوی‌تر خواهد شد.
مسئولین رادیو تلویزیون ملی افغانستان و آژانس اطلاعاتی باختر میگویند از لحاظ مسلکی در کارهایشان استقلالیت کامل ندارند. همیرا الکوزای و جزئیات بیشتر در مورد.
مسئولین رادیو تلویزیون ملی افغانستان و آژانس اطلاعاتی باختر میگویند بعضی اوقات از آنان درخواست نشر موضوعات میشود که در تضاد با اصول رسانه ها میباشد. محمد زرین انزور رئیس رادیو تلویزیون ملی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت انوس هم برخی نهادهای دولتی با کارهای آنان مداخله می کنند. آقای انزور می گوید این نوع مداخلات روند کاری در رادیو تلویزیون ملی را به کندی روبرو کرده است.
هنوز هم مداخله وجود دارد در کارهای مسلکی ما یا کارهایی که ما باید فیصله کنیم. برخی اوقات مقامات از ما خفه می شوند. مداخله در امور مسلکی کار ما را کند ساخته است.
آقای انزور می گوید رادیو تلویزیون ملی همکنون نیز استقلالیت ندارد و در بسیاری موارد وابسته به حکومت می باشد. رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان می گوید به هدف تغییر دادن تلویزیون ملی از یک رسانه حکومتی به رسانه ملی طرح را به حکومت پیشکش کردند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، اما با بمیان آمدن حکومت وحدت ملی از چوکات این وزارت جدا شد. رادیو افغانستان در زمان غازی امان الله خان و تلویزیون نشراتش را در زمان حکومت شهید سردار محمد داود خان آغاز کرد. تلویزیون ملی اولین رسانه تصویری در افغانستان بود، اما پس از سقوط رژیم طالبان برخی تلویزیون و رادیوهای خصوصی به فعالیت آغاز کرد که در نتیجه رقابت میانشان رادیو تلویزیون ملی را با مشکلات مواجه ساختند. آژانس دولتی باختر در سال 1318 به فعالیت آغاز کرد که همکنون در کنار این آژانس ده ها آژانس خبری دیگر فعالیت دارند. در این حال ماری نبرد آهین معاون آژانس اطلاعاتی باختر میگوید در حال حاضر این آژانس به دلیل بی‌توجهی حکومت با مشکلات زیاد مواجه است. خانم نبرد آهین میگوید در بسیاری موارد استقلالیت ندارند و مشکلات مردم را انعکاس دادن نمیتوانند.
ما تمام روز اخبار ما اخبار کشتن، اخبار بستن، اخبار انتحار، اخبار انفجار است. ما امید با آینده را از مردم گرفتیم با این پخش اخبار خود. ما چطور میتونم که تغییر بیارم؟ ببین شما یک کمیت استقلال به ما میگین وقتی که خبر از ریاست جمهوری به ما میرسه به ما گفتن چه در خبر دست ندارم. من لحاظ مسلکی هیچ استقلال ندارم که در خبر دست بزنم.
کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود این که برخی مشکلات را میپذیرد، اما میگوید که تمام رسانه ها در چوکات قانون رسانه ها استقلالیت خود را دارند و با در نظر داشت منافع ملی در امور خود مستقلند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چین پیشنهاد رئیس جمهور منتخب برز مزرعت، این هم گزارش خارج از کشور. همکاران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گزارش های را رد کردند که گویا وای در نخستین سفر خارجیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات خواهد کرد. همکارم هارش امایون در مورد جزئیات دارد.
شان سپایسر که به حیث مسئول مطبوعاتی قصر سفید امریکا به زودی به کار آغاز خواهد کرد، روز شنبه از طریق تویتر گزارش سنده تایمز بریتانیا را رد کرده آن را نادرست خواند. در این گزارش گفته شده که دونالد ترامپ به مقامات بریتانیایی گفته است که می خواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. سنده تایمز نوشته است رهبران دو کشور در شهر ریکجاویک پایتخت آیسلند با هم ملاقات خواهند کرد. به شمول بلومبرگ سایر رسانه ها نیز با نقل قول از گزارش سنده تایمز گزارش هایی را در مورد ملاقات آینده دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین نشر کردند. یک همکار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا که از وی نام گرفته نشده در صحبت با آژانس خبری رویترز این گزارش ها را قصه های خیالی خوانده است. یک همکار دیگر دونالد ترامپ این گزارش ها را رد کرده است. دونالد ترامپ که به تاریخ 20 جنوری به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد خواهد کرد، با تکرار در مورد بهبود روابط ایالات متحده با روسیه صحبت نموده از رهبری روسیه ستایش کرده است. دونالد ترامپ به تاریخ 13 جنوری به روزنامه وال استریت جورنال گفت حداقل می خواهد برای یک مدت تحریم های وضع شده بالای روسیه را حفظ کند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری آن را اعلان کرد. این تحریم ها به خاطر این که ادارات استخباراتی آمریکا ادعا کردند که روسیه از طریق هک نمودن در انتخابات 8 نوامبر سال گذشته میلادی ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده بالای این کشور وضع شده است. دونالد ترامپ گفته است اگر روابط نزدیک باشد و روسیه واقعا با ما همکاری کند، چرا باید بالای کسی که کار خوب میکند تحریم وضع شود؟
شنونده های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. تا فردا صبح ساعت 7 شما را به خداوند اقدام می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.